أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا محمد وآل طيبين الطاهرين. مسألة لم اختلف فقال البائع لم يختلف صفته، وقال المشتري قد اختلفت. وفي التذكرة قدم قول المشتري لإصالة براءة ذمته من الثمن، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة. ورده في المختلف في نظير المسألة بأن إقراره بالشراء إقرار باشتغال بالثمن، ويمكن أن يكون مراده بالبراءة الذمة على وجوب تسليمه إلى البائع. بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة من عدم وجوب تسليم الثمن ولا مثمن في مدة الخيار و ان تسلم الآخر. خیلی عرض سلام دارم خدمت رفقای عزیزم و آرزوی توفیق و سربلندی و سرفرازی براتون دارم. بحث ما در کتاب مکاسب رسید به این که مسئله در خیار رؤیت رو بیان میکنه. در این مسئله مرحوم شیخ اعلی الله مقام شریف می‌فرماید که اگر بین صفات اختلاف افتاد، اینکه بایع میگه مثلا این صفت رو من نگفته بودم و مشتری میگه نه این صفت رو گفته بودید، بایع این و مشتری جنسی رو مشخص خریدن، این مشخصی رو خرید و فروش کردن، این خرید و فروشی که انجام شد بایع به مشتری اومد توصیف کرد، گفت که آقا مثلا این حیوانی که به شما میفروشم چاقه، بعد وزنش اینقدره، مشتری هم قبول کرد، گفت قبلتون. حالا اومد زمان تحویل در زمان رؤیت اینا با هم اختلاف نظر پیدا کردن. اختلاف نظر که پیدا کردن بایع میاد میگه که آقا من این وصف رو نگفتم، من نگفتم که 50 کیلوه، من نگفتم 100 کیلو، من گفتم این حیوانی رو به شما میفروشم. آقای مشتری میگه نه، این که وصف رو گفتید و اختلاف در اون وصف وجود داره. حالا صحبت در اینه که قول کدوم یک از اینها مقدمه بر دیگری است. آیا قول مشتری رو ما مقدم بدونیم یا قول بایع رو مقدم بدونیم؟ که اگر قول بایع رو مقدم بدونیم در حقیقت معامله رو لازم فرض کردیم، و اگر قول مشتری رو مقدم بدونیم معامله لازم نیست، بلکه اینجا فسخ میتونه انجام بده مشتری به خاطر اختلاف وصف. نظر مرحوم شیخ علی الله مقام الشریف در قالب در واقع بیان نقل قول از مرحوم علامه هست. از مرحوم علامه ایشون دو تا عبارت رو میاره که یک عبارت در تذکره هست و یک عبارت در مختلف هست. عبارتی که مرحوم علامه در تذکره میفرماید مقدم شدن قول مشتریه، مشتری میگه قولش مقدمه. اما در کتاب دیگرش که مختلف باشه میاد در واقع خودش رد میکنه این قول رو، و این قوله که ما بگیم مشتری قولش مقدمه این رو رد میکنه. مرحوم شیخ علی الله مقام الشریف میاد حرف ایشون رو توجیه میکنه که مراد ایشون در مختلف چیه و مراد ایشون در تذکره چیه. عبارتی که هست اینه، میگه لو اختلفا، اگر اختلاف نظر داشتن بین پیش هم دیگه، فقال البائع، بائع اومد گفت لم یختلف صفته، اختلاف در صفت این مبی وجود ندارد. در بعضی از نسخ صفتن هست، لم یختلف صفتن، یعنی هیچ صفتی تخلف درش صورت نگرفت. و قال المشتری، اما میاد مشتری خلاف این رو میگه، و قال المشتری قد اختلفت، مشتری میگه اختلاف در اوصاف هست. حالا سخن کدوم یک مقدم باشه، ففی تذکره قدم قول المشتری، مرحوم علامه در تذکره گفته که قول مشتری مقدم است. چرا؟ لاصالت براءت ذمته من الثمن. میگه که ما در خصوص این که آیا ثمن به ذمه جناب مشتری هست یا نه، اصل رو میذاریم بر براءت ذمه‌اش. اصل براءت ذمه یعنی لازم نیست که حتما این رو پرداخت کنه. شما اگر جایی شک کردید به مشغول الذمه یا مشغول الذمه بودن یا نبودن، ایشون میگه اصل براءت ذمه هست. خب مشتری الان اینجا میگه که من اختلاف، یعنی پیش من مراجعه کردن، میگن که آقا بایه میگه من چنین وصفی رو نکردم، مشتری میگه چنین وصفی رو کرده. اگر معامله رو رازم بدونیم، یعنی اون ثمنی که در دست مشتری هست باید بده به بایه، و بایه این مثمنی که وجود داره ولو اختلاف درش هست اینو بده به مشتری. حالا سوال، آیا جناب مشتری این ثمنی که در دست دارد نسبت به این مشغول ذمه هست یا نه، یعنی حتما باید بده به این یا نه؟ میگه که اصالت براءت ذمه هست، و وقتی اصالت براءت ذمه هست دیگه معامله معامله لازم نیست. پس یعنی در حقیقت قول مشتری مقدم شد. قدم قول المشتری لاصالت براءت ذمتی من الثمن، فلا یلزمه ما لم یقر بهی او یثبت بالبینه. میگه که لازم نمی آید این معامله تا زمانی که اقرار به این ثمن نکرده باشد، یا اینکه این ثمن با بیینه ثابت شده باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر اقرار کنه به اینکه بله من این ثمن رو میخواستم پرداخت کنم در ازای این مال، همین مال، همین مالی که الان موجوده، همین عین شخصیه که الان میبینم و اختلاف نظر داریم در موردش، اگر اقرار کرده باشه که به ای نحوین کان، به هر صفتی که بود من اینو میخواستم پرداخت کنم، اون وقت بله لازم میشد در واقع اینو پرداخت کنه. یا اینکه بیانه حاصل بشه، بیانه بیاد بگه، بیانه بیاد بگه که آقا ما شاهدیم بر این که این آقا گفت که اگر این مال رو به من بدی، اختلاف صفت و اینها رو مطرح نکرد، صفتی اصلا بیان نشد، یعنی قول بایر رو در نظر بگیره، بیان در واقع صفتی نشد یا اختلاف در صفتی نیست، اگر بیانه اینو بگی در اینجا هم لازم میآید. فلا یلزمه ما لم یقر بهی، زمانی که اقرار نکرده و یا با بیانه ثابت نشده لازم نیست این ثمن رو پرداخت کنه. مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی اگر اقرار کرد یا بیینه بود لازمه که این ثمن رو بده، ولی الان که لازم نیست، الان که اقرار نکرده، بیینه هم که وجود نداره، بلکه اختلاف نظر بینشون هست، در اینجا دیگه این آقا مشغول ذمه نیست، براءت ذمه در واقع جاری میشه بر ثمن. ما میگیم که لازم نیست ثمن رو بده به بایه. ورده فی المختلف فی نظیر المسئله، اما خود ایشون در نظیر این مسئله اومده این رو رد کرده، گفته که به ان اقراره به شراء اقرار به اشتغال به ثمن. آقا مگه ایشون اقرار نمیکنه معامله انجام داده؟ درسته یا نه؟ بله، ایشون اقرار میکنه که معامله انجام داده. اقرار به بیع که میکنه، اقرار به خرید و فروش که میکنه، در حقیقت اقرار به چیه؟ اقرار به اینه که من مشغول ذمه‌ام، اقرار به اینه که این ثمن رو من باید پرداخت کنم. و دلیلی نداره ما بگیم که فلا یلزمه، لازم نیست که اینو پرداخت کنه. مثلا واقع با این قولش، با این ردش میخواد قول بایع رو در نظر بگیره، یعنی در واقع به یه قول بایع مقدم هست. پس توجه داشته باشید، یک جا مرحوم علامه قول مشتری رو مقدم میدونه، ولیکن در مختلف که میاد رد میکنه، از رد قول مشتری در حقیقت قول بایع رو میخواد تقویت کنه. اما مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف از عبارت و یمکن ان یکون مراده به برات ذمه میخواد در واقع باز برگرده به سخن مرحوم علامه در تذکره، که این که مرحوم علامه که میگه که مراد علامه از براءت ذمه عدم وجوب تسلیم اون هست نسبت به بایه، یعنی در واقع وقتی میگه که این شخص مشغول ذمه نیست نسبت به ثمن، نه اینکه ثمن رو مشغول ذمه نیست که پرداخت نکنه، نه ثمن رو باید پرداخت کنه، اما آیا واجبه که الان با وجود اختلاف در صفات اینو پرداخت کنه یا نه؟ این مال و این عین شخصیه‌ای که مطرح شده این صفات رو نداره و الان در ازای این عین شخصیه‌ای که صفات رو نداره من مشتری میخوام در واقع ثمنی رو پرداخت کنم، ثمن به گردن من هست اما وجوب تسلیمش به بایه به گردن من نیست. پس براءت ذمه نسبت به چیه؟ براءت ذمه نسبت به عدم وجوب تسلیم اون ثمن به مشتری، به بایه. بلاءً علی ما ذکره فی احکام الخیار من التذکره، این رو هم میگه ما از حرف خود مرحوم علامه در تذکره میتونیم استفاده کنیم، که عبارت ایشون در تذکره در احکام خیار که بیان میکنه اینه: من عدم وجوب تسلیم الثمن وللمثمن فی مدت الخیار و ان تسلم آخر. عبارت ایشون اینه، میگه برای مشتری یا بایه وجوب تسلیم ثمن یا مثمن وجود نداره در زمانی که خیار هست، در هر خیاری ها، خیار رویت، خیار مجلس و سایر خیار، وجوب تقدیم ثمن برای من نیست. من با بایه یک خرید و فروشی انجام دادم، من به بایه گفتم و بایه اینو پذیرفته که من عین شخصی که شما دارید صحبت میکنید با این صفات میخرم، یا بایه به من گفت من این عین شخصیه رو با این صفات برای شما میفروشم. حالا تا زمان رویت لازم نیست، تا زمانی که من خیار دارم لازم نیست به من که اون ثمن رو بیام پرداخت کنم، اون مبلغ رو بیام پرداخت کنم که بگم که اون مال منه. نه، من مشغول الذمه به ثمن هستم، ولی مشغول الذمه نسبت به وجوب تسلیم ثمن نیستم. پس قول مشتری بازم مقدم شد. و کیف کان فیمکن ان یخدش بان المشتری قد اقر به اشتغال ذمتهی به ثمن سوا اختلف صفت المبی ام لم یختلف، میگه بله ممکنه که مخدوش باشه قول مشتری رو قائل شدن، یعنی در واقع تقدم قول مشتری رو قائل شدن مخدوش باشه، امکانش هست. چرا؟ به این شکل که بگیم که وقتی مشتری اقرار میکنه به اشتغال ذمتی به ثمن، وقتی میاد میگه که بله من گفتم که آقا فلان مبلغ رو به شما میدم، اقرار میکنه به اشتغال ذمه‌اش نسبت به ثمن، سوا اون چه فرقی نمیکنه، چه مبی صفاتش مختلف باشه چه صفاتش مختلف نباشه، چه تخلف از اون صفت صورت بگیره چه تخلف از اون صفت صورت نگیره، در نهایت بالاخره من مشتری که گفتم این رو پرداخت میکنم برای شما، این رو من اقرار میکنم. غایت الامر نهایت امر اینه که سلطنته علی الفسق لو ثبت ان البائع التزم علی نفسه اتصاف المبی به اوصاف مفقودتین کما لو اختلفا فی شرط کون العبد کاتبا. نهایت امر اینه که ما میگیم که غایت الامر سلطنت جناب مشتری، سلطنته رو به مشتری بزنید، این سلطه و تسلط مشتری نسبت به فسخ وجود داره. لو ثبت کجا؟ که بگیم که بایع خودش رو التزم علی نفسه، ملتزم کرده بایع نفس خودش رو اتصاف المبیع، متصف شدن این مبیع رو به اوصافی که مفقوده است، یعنی اوصافی رو گفته بود ولی این اوصاف الان وجود نداره، اوصافی رو گفته بود که الان این اوصاف وجود نداره، در حقیقت خودش متصل چیز کرده بود، بفهمید ملتزم کرده بود خودش رو به پرداخت اون مسمن، و الان در اون طرف سلطه از آن مشتری است که بیاد فسخ کنه معامله رو، بگه که بایه چیز کرده بود، التزام کرده بود خودش رو، ملتزم کرده بود بر این که مالی رو به من بده که اون صفت خاص رو داشته باشه و الان اون صفت خاصه وجود نداره. خب کمال لو اختلفا یه مثال میزنه، مانند جایی که لو اختلفا فی اشتراط کون العبد کاتبن، زمانی که بفرمایید که اختلاف نظر بین اینها وجود داره در مورد یک عبدی، عبدی رو خرید و فروش میکنن، این عبده که خرید و فروش شد میاد عرض کنم شرط میذارن، میگن که این عبدی که به شما میفروشم با این شرط به شما میفروشم که این عبد کاتب باشد، یعنی در حقیقت بایه خودش رو ملتزم میکنه بر یک امری که الان اون وجود نداره، یعنی در واقع مشتری اومد این عبد رو خرید و الان میبینه که کاتب نیست، همین که الان میبینه این کاتب نیست در واقع اون شرط مفقوده، و حیثو لم یثبت ذلک فالاصل عدمه. حالا که بگیم که ثابت نشد این اشتراط، اشتراط رو اگه ما نتونستیم ثابت کنیم اصل عدم اشتراطه، یعنی اگر این شرط رو ما نتونستیم ثابت کنیم اصل عدم اشتراطه دیگه، یعنی قول بایع رو بیاییم میگیم، فیبقا اون طرف باقی میمونه ال اشتغال لازمن غیر قابل لزالتن بالفسخ العقد، اون وقت باقی میمونه اشتغال ذمه جناب آقای مشتری به چه جهت؟ به جهت این که در واقع خودش اقرار کرده بود به بی، اقرار کرده بود به شرا، فیبقا احتمال اشتغال لازمن غیر قابل ازاله، این اشتغال هم از کنم از بین نمیره، به فسخ العقد، با فسخ عقد این اشتغال ذمه از بین نمیره، یعنی مشتری لازمه که اینو پرداخت کنه. جمع‌بندی کنم. ببینید دوستان، این رو میخواد مرحوم شیخ بفرماید. مرحوم شیخ میفرماید که بالاخره جناب بایه الان جنسی رو فروخته، اختلاف نظر هست که آقا این شرط رو شما انجام دادید یا این شرط رو انجام ندادید. مثل کاتب، کاتب بودن عقد، کاتب بودن عقد رو ما نمیدونیم در واقع بایه این شرط رو گذاشته یا نذاشته. اصل عدم اشتراطشه و وقتی اصل عدم اشتراطش شد میمونه این طرف، طرف مشتری. طرف مشتری هم که وقتی اقرار کرده به ثمن که آقا این ثمن رو میخوام پرداخت کنم، این اقرار مشتری لازمش اینه که این رو باید پرداخت کنه. به تعبیر دیگه این الزام پرداخت رو برای مشتری میاره. ولی از این طرف اشتراط های شرطی یا نه، میگیم شک میکنیم که این اشتراط شرط بود، این در واقع شرط کاتبیت گفته شده یا نه، میگیم اصل عدم اشتراط که اشتراط کتابتشه. خب پس در حقیقت در اینجا قول بایه مقدم شد دیگه. در کیف کان قول بایه رو که مقدم کردیم که اگر اختلاف کردن در صفت مفقوده، بگیم که قول بایه مقدم است. و یمکن دفع ذلک، ممکنه که این رو بیایم دفعش کنیم. یعنی در واقع این قول رو که بیایم بگیم که قول بایه مقدم است، اینو بیایم دفعش کنیم. با چه ادبیاتی؟ من سریع بخونم اینو، خیلی معطلی نداره. یمکن دفع ذلک، بگیم که آقا جان اینجا التزامی که نسبت به از کنم محضر شما بایع وجود داره، التزام دو التزام نیست که بگیم که یک ملتزمی که ذات مبیع رو بده، دو ملتزمی که در واقع صفات مبیع رعایت بشه. نه خیر، بایع ملتزم به یک در واقع مبیعه، لکه ملتزم به مبیع موصوفه است. مبیع موصوفه از باب اشتراط هم نیست. این موصوفی که عرض می کنیم از باب قیده، یعنی در واقع این مبیعی که قیدش اینه، یعنی اگر قید نباشد مبیع هم در حقیقت نیست، یعنی التزام به مبیع هم در حقیقت نیست. پس میخواد بگه که ما در طرف بایه دوتا التزام که نداریم که بگیم که التزام به مبیعش سر جای خودش، ولی التزام به اوصافی که بیان کرده بود و الان شک داره اصل رو بر عدم بذاریم. ما دوتا التزام نداریم که یه التزام داریم. مبیع رو ایشون گفته که مبیع رو با این اوصاف، با این اوصاف که بیان میکنه، یعنی چی؟ یعنی قید داره میاره نه شرط. اگر شرط باشد بله ما میگیم یه مبیع هست. الان در مورد شرط شک داریم که آیا این شرط در این مبیع بوده یا نبوده، اصل رو بر عدم اشتراط میذاریم. در حالی که ما در مورد شرط نیست، ما مبیع رو بر اساس چی؟ بر اساس قید، قیدش اینه که این صفت خاص رو داشته باشد. حالا که این صفت خاص رو ندارد، این مشتری است که قولش مقدمه، این مشتری است که قولش مقدمه که این ثمن رو پرداخت کنه یا نه پرداخت نکنه و اختیار فسخ معامله رو داشته باشه. هازا تمام الکلام، عبارتش رو ببینید. هازا یعنی تا اینجا که گفته شد قول جناب آقای بایه مقدم شد حقیقتاً، یعنی اگر اختلاف نظر شد قول بایه رو در نظر میگیم. و یمکن دفع ذلک، ممکنه که ما این رو بیایم دفعش کنیم و بگیم که قول بایه مقدم نیست. چطور؟ به ان اخذ صفات فی المبی و این کان فی معنی الاشتراط الا انه به عنوان تقیید، ما اگر میگیم که مبی این صفات رو داشته باشه، مبی دارای این صفات هرچند معنای اشتراط رو میشه ازش فهمید، لیکن الا انه به عنوان تقیید در حقیقت به مبی قید داریم میزنیم، نه اینکه در واقع یک شرط دیگری خارج از مبیع باشد. جمله رو توجه کنید، میخواد بگه که دو تا التزام برای بایه وجود نداره، که یک التزام به ذات مبیع، دو التزام به رعایت شرط. میگه نه، یک التزام وجود داره، اون یک التزام هم عبارت از این که بگیم این جناب بایه مبیعی را ملتزم شده است که این قید رو دارد. فمرجع اختلاف الاشک فی تعلق البیع بالعین الملحوظ فیها صفات و مفقوده. در حقیقت مرجع اختلاف در اینه که شک در این هست که تعلق گرفته است بیع به چی؟ به یک عنوان، نه دو عنوان. بیع تعلق گرفته به اون عینی که اون این درش لحاظ شده، ملحوظ و فیها صفات و مفقوده، درش صفات مفقوده لحاظ شده، یعنی یک صفاتی رو بیان کرده بودیم الان اونها نیست. یا او تعلقهی به بیع به اینن لوح زفیها صفات و موجوده او ما یعمها، یا اینکه تعلق گرفته باشد بی به چی؟ به اون عینی که لحاظ شده است در اون صفات. یعنی در واقع ما صورت دوم رو بیان میکنیم. پس بی یا شک ما در چیه؟ شک ما در سه چیز دیگه، یعنی در زمانی که بی صورت گرفته، شک در بی ما سه جوره. یا میگیم که بی تعلق گرفته به عینی که در آن صفات مفقوده لحاظ شده، که این قلقل مشتریه، مشتری این حرف رو میزنه، مشتری میاد میگه که آقا من بیعی رو انجام دادم که این عین در واقع بفرمایید که خارجی که وجود داره این صفات رو داشته باشه، این الان نداره. پس شک میکنیم یا به این طرف دیگرش، طرف دیگرش اینه که شک میکنیم به بیعی که بگیم بیع تعلق گرفته به عینی که در آن صفات موجوده است، یعنی قول بایه. بایه هم میگه نه آقا جان، بیع رو ما انجام دادیم، ولی بیع رو ما انجام دادیم بر چه اساسی؟ بر اساس همین موجودی که الان هست. ما اصلا عین مفقوده یا واقع صفات مفقوده رو در نظر نداشتیم. این هم که قول بایه، یعنی نمیدونیم قول بایه رو بگیم یا قول مشتری رو بگیم. یا اینکه شک میکنیم بگیم که آقا بی تعلق گرفته به عینی که هم صفات موجوده رو دارد و هم علاوه بر صفات موجوده صفات مفقوده دیگری هم دارد. خب حالا در اینجا کدومش رو باید سراغش بریم؟ آیا بریم سراغ بی تعلق گرفته به عینی که صفات مفقوده داره، یا بی که تعلق گرفته به عینی که صفات صرفا موجوده داره، یا یعوم علیها؟ کدومشو؟ ببینید دوستان، میگه که پس عبارت رو دوباره توجه کنید. فمرجع الاختلاف فیه الاشک، شک که بر سه چیزه، در یعنی شک داره مداره یکی از این سه تاست. یا تعلق بی، یک بزنید، تعلق بی صورت گرفته به عینی که درش لحاظ شده صفات مفقوده، این قول کی؟ قول مشتری بریده. یا تعلق دو، او رو مشتری بزنید دو، یا تعلق گرفته به بی به اون چیزی که لحاظ شده فیها در اون بی، از کنم خدمت چی؟ از صفات الموجوده. میگه این صفات موجوده برام ملاک،
او ما یومها، یا این که نه عمومیت داره، یعنی که هم صفات موجوده هم صفات مفقوده به این به اون تعلق گرفته. و لزوم من احکام البیع المتعلق بالعین علا وجه ثانی، ما کی میتونیم بگیم که بیع لازمه؟ کی میتونیم بگیم بیع لازمه؟ زمانی میتونیم بگیم بیع لازمه که تعلق گرفته باشه بیع بر اون عینی که صفات موجوده رو داره. یعنی اگر قول مشتری، قول بایع رو بگیریم، یعنی سخن بایع اگر درست باشد به فهمایی که لزوم هست، اما نسبت به سخن جناب آقای مشتری چطور، جناب آقای عارضم محضر شما بایع چطور، مشتری چطور، نسبت به قول مشتری این گونه نیست. نسبت به قول مشتری ما میایم بیان میکنیم، میگیم در اینجا شک وجود داره. شکی که وجود داره این هست که میگیم بالاخره این بی لازم هست یا لازم نیست، که اصالت عدم بفرمایید که چی رو، لزوم رو جاری میکنیم. پس ببینید عبارت رو، پس عبارت این میشه و لزوم من احکام البیع المتعلق، لزوم از احکام اون بیعی است که متعلق شده، تعلق گرفته اون بیع به چی؟ به عینن علی وجه ثانی. وجه ثانی کدوم بود؟ تعلقهی به عین لوح زفیها صفاتون موجوده. والاصل عدم تعلق، اصل چیه؟ اصل عدم تعلقه، یعنی اصل عدم ترتیب اثر دادن به چیه؟ به قول بایعه. حل شد دوستان؟ پس ببینید دوستان خیلی قشنگ وارد شد مرحوم شیخ، میگه که ما سه تا در واقع بفرمایید که صورت داریم، یا بی متعلق به عینیه که صفات مفقوده داره، یا بی متعلق به بی عینیه که صفات موجوده داره، یا بی متعلق به چیه؟ به صفات موجوده مع صفات مفقوده داره، یا اون موبه‌ها. در صورت دوم هست که ما میگیم بی رو لازم، اگه بخوایم قول مشتری رو بگیریم یعنی لازم دیگه، یعنی در واقع جناب مشتری بیاد قول بایع رو بگیریم، جناب مشتری بیاد این رو پرداخت کنه و بالاخره مالک بشن این رو. در این صورت میفرماید که ما شکمون که در این هست که بی تعلق گرفته به عینی که با صفات موجوده در نظر میگیریم، شک ما که برای این اومد، اصل عدم تعلق بینه. اصل عدم تعلق بینه یعنی چی؟ یعنی اون طرف دیگر ثابت میشه، طرف دیگر در واقع بگیم تعلق بی به عینی که بفهمید که مفقود صفاتش. حالا انگفت اگر این گونه گفتیم، پس اون شرطی که در کتابت میگیم، عبدی که کاتب است میگیم، اونجا که میگیم در واقع اصل عدم اشتراطه و اصل اینه که مبی باید مبی باید پرداخت بشه و ثمن هم در مقابلش گرفته بشه. اونجا چرا مثل اینجا نیست؟ میگه تفاوت داره بین اشتراط کتابت برای عبد با وصفی که برای مبی گفته میشه. و منهای اظهر الفرق فی بین ما نحن فی، ظاهر میشه که آقا بین ما نحن فی و بین اختلاف در شرطی که برای کتابت به عبد گفتیم فرق وجود داره. و قد تقدم توضیح و ذالک، آقا توضیح این قبلا گذشت که اون از باب اشتراطه، این از باب تقیید قید زدن، توضیح ذالک گذشت. و بیان ما قیل او یمکن ان یقال گذشت فی ذلک المجال، در مسئله که از اختلفا فی تغییر ما شاهداه قبل البی، در اون جایی که اومدن بررسی کردن گفتن که اگر اون چرا که دیده بودند بایع و مشتری، اون چرا که دیده بودند الان نگاه میکنن میبینن که متغیر شده غیر از اون هست، در اونجا گفتیم که عرض کنم خدمتتون تفاوت هست بین اشتراک و وصف. این یه شرط نبود که اونجا میگفت که این وصف رو دارم میبینم، یعنی این مبیع رو که یک مجموعه واحد است، نه مبیعی که یک حقیقت است و کنارش یک شرط دیگر. این ها دو با هم فرق میکنند. خلاصت الکلام و نتیجه الکلام این که آقا اگر اختلاف شد بین بایه و مشتری در خصوص این که آقا این وصفی که گفته بودید الان موجود نیست، در اینجا قول مشتری مقدم است. این هم نظره شیخ. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.